مجریان و کمدین ها در امریکا بهش پرداختن که ترامپ با این همه ادعا با کامیون حمل غذا او رو رسوندن و هواپیماش هم تغییر دادن. این یعنی اگه شما جدی صحبت کنید، اگر محکم صحبت کنید، دشمن تهدید شما رو جدی میگیره و مؤثره. با ستان اوکر اومد با کلی سر و صدا، تا بوی خطر اومد گم شدی و از چشما پرچمش رو جا گذاشت، تشریفاتم که ول کرد، از لای بار و جب فرار رو انتخاب کرد. این که میگفت قدرتم تا مرز آسمونا، وقت خطر که سر زد رفت تو دل کامیونا. نه لشکر نظره بود نه اون همه نگبون، چند تا جبه شد آخر پناه مرد میدون. دیگه نبند چشاتو ببین تو این حکایت، اون همه فخر و قدرت آخر شد این فضاحت. آخ اینم از عموتون سطلیا برید خاطی با غالیا. من فکر نمی‌کردم روزی در جریان ما چنین موسیقی و چنین چیزی پخش بکنیم، ولی اینکه رئیس جمهور امریکا فرعون زمان با اون همه دبدبه و کبکبه میاد و مجبور بشه برای که جان خودش رو حفظ کنه اینگونه وارد ماشین کامیون حمل غذا بشه، من فقط 1% میگم. اگر برعکس بود، همین رسانه‌های داخلی و خود رسانه‌های خودشون یک پروپاگاندای عظیم ایجاد میکردن، این افتضاح بزرگ، این آبروریزی بزرگ. حالا انشاءالله تکمیل خواهد شد به زودی.
خب ببینید، این نشاندهنده یک تغییر جهانیست برای ترامپ و سبک مدیریت او. این تغییر ناشی از چیه؟ این تغییر اتفاقا ناشی از سبک مبارزه جمهوری اسلامیست. ببینید، مردم ما قریب 40 میلیون در تشییع رهبر شهید شرکت کردند و یک صدا گفتن انتقام انتقام. مسئولین زیرفت هم انشالله خدا توفیق مضاعف بهشون بده، اونا هم حمایت کردند و گفتن ما پشت این حرف ایستادیم. اگه این حرف نبود، این تحقیر نبود.
یعنی کردم تهدید رو جدی گرفت.
تهدید رو جدی گرفتن. این تهدید رو که جدی گرفتن، چون شما مردم شما شجاعت به خرج دادن، از سر و صدای پوشالی و از ناو و هواپیمای دشمن نترسیدن،
پرچم خونخواهی دست گرفتن،
قدرت خودشون رو در اجتماع اراده ها جدی گرفتن، پرچم خونخواهی رو دست گرفتن. حتی در کشورهای منطقه هم این به عبارتی اتفاق افتاد. رهبر حاضر بیان کردن که آزادگان جهان انتقام رو، مرگ در بستر رو برای اینها محروم خواهند کرد، اونها رو به اینها جدی گرفتن، مجبور شدن جدی بگیرن و مجبور شدن برای جدی گرفتن تحقیر رو بپذیرن. و اون وقت بعضی از ساروشن فکرها و جریانها در درون کشور ما در همین شرایطی که اثر این رو مشاهده کردن، میگن به جایی که از انتقام صحبت بکنید، از کرامت انسانی صحبت بکنید. با انتقام به جایی نخواهیم رسید، بیایم شعار کرامت انسانی رو با سر بدیم. کرامت انسانی رو کی زیر پا گذاشته؟ کرامت مبارزه با کرامت بشریت رو کی پرچمش رو بلند کرده؟ اون که ده ها هزار زن و کودک رو در غزه میکشه داره کرامت انسانی رو نادیده میگیره. شما چرا انگشت اتهامتون رو متوجه اونها نمی کنید؟ چرا وقتی یک ملتی مبعوث شدن و میخوان حق خودشون رو بگیرن و استادیه کنن بر حرف حق خودشون، به اینها میگید شما کرامت، به بهانه کرامت انسانی میگید از انتقام شما صرف نظر کنید؟ این در الگوی مبارزه جمهوری اسلامی راه نداره. البته معنای این حرف این نیست که ما باید چشممون رو ببندیم فقط داد بزنیم. معنی این حرف نیست که ما واقعیت ها رو نباید ببینیم، مقدوراتمون رو نباید ببینیم، دو تا چهار تا نباید بکنیم. ولی این واقعیت ها و دو تا چهار تا ها با همون ارکان قدرتی که امام راحل بنیان گذاری کرد، که توکل به خدای متعال، رهبر شهید وقت در یکی از سالگردهای امام راحل، یکی از خصوصیات بارز امام راحل عظیم الشأن رو میگفت انسان متوکلی بود و خود رهبری هم چنین بود. و نه تنها خودشون متوکل بودن، جامعه متوکل بار آوردن. این مهمتره، جامعه متوکل بار آوردن. الان داریم ثمرش رو می‌بینیم و این مردم چگونه به اینجوری نیست که این مردمی که آمدن در صحنه ایستادن تفاوت امکانات مادی آمریکا و از نابش رو با کشور نمیدونن و ایستادن. میدونن و ایستادن،
میدونن آمریکا قدرت داره،
میدونن آمریکا قدرت، نه اینکه میخوان قدرتش رو نادیده بگیرن، ولی میگن ما در نبرد نامتقارن یک عوامل قدرت و اقتداری داریم که میتوانیم اون قدرت رو به زیر بکشیم.
جریان روشنفکری یا جریان غربگرا اساساً این مواردی که شما میفرمایید رو قدرت نمیدونه، یعنی برای توکل به خدا سهمی قائل نیست.
و اشتباه همینجاست، یعنی من که اصلا آمدم عرض میکنم جمهوری اسلامی الگوی مبارزه مختص با خودشو داره، این جزء اختصاصات الگوی مبارزه است. وقتی
مثلا
که میگن
امدادهای غیبی سهمی براش قائل نیست،
اشتباه همینجاست. انحراف این که گفتم انحراف فرهنگی، انحراف فرهنگی خودشو در الگوی مبارزه داره نشون میده. این که میگیم قابل مقایسه نیست الگوی مبارزه ایران با چین و سایر کشورها، به خاطر اینکه چنین مؤلفه قدرتی اساسا در الگوی مبارزه اونها وجود نداره، اساسا خدا رنگی نداره تا توکل به خدا و امدادهای غیبی، اینکه سکینه بهتون دادم، اینکه با ملائک امدادتون کردم، اینکه یه توان یه نفرتون اندازه چند نفر کردم، اینها اونجا معنا نداره، ولی اینجا معنا داره. یعنی اون کسی که تو میدانه، چه سیاست مدارش، چه نظامیش، چه دانشمندش، با این باور میره در میدان تلاش میکنه و به عبارتی قدرت نمایی میکنه و پیش میره. و این رو هم تجربه کردیم ما در میدانهای امتحانی که خدای متعال برای مردم ما در طول دههای گذشته فراهم کرده. عملا خدای متعال این قدرت نمایی خودش رو، دست برتر خودش رو در صحنه گردانی صحنه‌ها، در صحنه‌های مختلف حداقل به مردم ما نشون داده، چه در انقلاب، چه در جنگ، چه در کودتاهایی که می‌خواست بشه، چه در فتنه، چه در کودتاهای سال گذشته و چه در این جنگی که الان اتفاق افتاده و انواع صحنه‌های سخت و نرمی که به اصطلاح اتفاق افتاده. حالا من می‌خوام بیام سراغ بیانیه گام دوم.
حدود 9 دقیقه وقت داریم.
در بیانیه گام دوم که یک سند ماندگاری است، حالا به هر دلیلی متاسفانه از رهبر شهید وصیت‌نامه‌ای در اختیار نیست، ولی به نظرم ما میتونیم بدیل این وصیت‌نامه رو همین بیانیه گام دوم بدانیم، چون دست نوشته رهبری است و کار معمولش رو تعطیل کرد، مدتی نشست تا این رو بنویسه، رو کلمه کلمه‌اش هم فکر کرده و به نظر من فشرده دانش و تجربه زیسته ایشون در رهبری حدود نزدیک به نیم قرن، 4 دهه انقلاب رو به قلم آورده، فشردش رو، لذا کلمه به کلمه‌اش قابل دقته. من در حدی که فرصت بشه نکاتی رو از این به عرض بینندگان محترم میرسونم. میفرمان آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد، انقلاب اسلامی با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد. حالا ببینید چی بود چی شد. چارچوبه ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید. این همون عرض بنده است، چارچوب ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را، یعنی قبلا اگر مبارزه ای بود یا در قالب سوسیالیستا بود در قالب لیبرالیستا بود، ما به میدان مبارزه آمدیم با شکستن چارچوب های مبارزه. خب ویژگی مهم این چارچوب جدید چیه که در الگوی چین و روسیه و امثال اون نیست و نمیتواند باشد؟ اینه که دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و چون تونست دین و دنیا را در کنار هم مطرح کنه، آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. باور کنیم این رو، حداقل خدامون باور کنیم.
دین و دنیا،
دین و دنیا از طریق ترکیب دین و دنیا و بلکه محوریت دادن دین در دنیا تونسته.
بعد جنگ 12 روزم امام شهید فرمودند که امریکایی ها دشمن دژ دین و دانش هستند،
دین و دانش هست، با پیشرفت ما مخالف هستند. طبیعی بود که سرمایه‌داران گمراهی و ستم و ستم واکنش نشان دهند که الان هم دادن، چه تعبیر ازشون میکنن، سردمداران گمراهی و ستم، اما این واکنش ناکام ماند. حالا چپ و راست مدرنیته تعابیر رو دقت کنید، از چپ و راست مدرنیته، از تظاهر به شنیدن این صدای جدید و متفاوت تا تلاش گسترده و گونگون برای خفه کردن آن، هرچه کردن عجل به عجل مختوم خود نزدیکتر شدن. هر کلمش نکته داره. چپ و راست مدرنیته یعنی چپ و راست رو، لیبرال و سوسیال رو و شبه لیبرال و شبه سوسیال رو، همش رو یه تحت یه عنوان میاره. یعنی غربن. و غرب چیه؟ شرق و غرب مادی، یعنی چه نسخه چپشون چه نسخه راست مدرنیته، هر دو مادی هن. پس من نمیدونم به بحث چین چقدر بتونم برسم. جمله یه جمله همینجا عرض بکنم در تفاوت اینه که اشتباه نکنیم که چین نوع مواجهش با آمریکا از نوع مواجه ایران با آمریکاست. مواجهه ما با آمریکا مواجهه تمدن اسلامی با تمدن مادی، از جنس مواجهه تمدن اسلامی با تمدن مادی است که مشخصات متفاوتی کاملا داره، ولی مواجهه چین با مواجهه آمریکا در چارچوب قول غربی ها در پارادایم مادی است.
تمدنی نیست،
هم هر دو مادی هن. تمدنی به معنی این که درگیری اینها در دانش، در فناوری، در محصول میاد. چرا میاد؟ حتی در سبک زندگی میاد، در شکل اوکراینی میاد. ولی ماهیت تمدنی که این دو دارن از خودشون نشون میدن، دو نسخه از یک فرهنگه. اون فرهنگ مادی است، فرهنگی است که میخواد خدا رو پشت سر بگذاره برای تمشیت امور زندگی دنیایی و الگویی که به عنوان الگوی زندگی جهانی داره ارائه میکنه. پس ببینید، این یه نکته که از صحبت ایشون بر اومد. نکته دیگه این بود که چارچوب‌های اونها و نسخه‌های اونها با ظهور انقلاب اسلامی که عصر جدیدی رو به میدان آورده کهنه شده و کهنگیش با ظهور این نبرد، این الگوی جدید مشخص شده. بعد می‌فرمان شعارهای انقلاب کهنه شدنی نیست. این مبارزه بر اساس این شعار و آرمانش این هاست و هم برای این هاست هم با این هاست. چیا؟ برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای شعارهای جهانی انقلاب دینی در اینه که دینی شعارش جهانیست. و بعضی ها میگن مگه میشه؟ الان توضیح میگه چرا میشه. از این قاعده مستثناست، آنها هرگز بی مصرف و فی فایده نخواهد شد، زیرا فطرت بشر، این کلمه فطرت جواب اون سوال است. چجوری میتونه دینی باشه ولی جهانی باشه؟ فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. حالا اونا رو نمونهاشو میگن، میفرمان آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری. اینا ببینید اینجوری نیست که شعارها، این شعارها رو نظامای سوسیالیستی یا لیبرالیستی هم ندن، اونها هم میدن. ولی چطور شما هم که دارید میگید همینه میگید، پس چرا میگید الگوی مبارزه ما متفاوته، مسیر مبارزه ما متفاوته؟ یه جلسه تو این گفتگو بحث کردیم راجع به جریان تحریف. اینها در مقیاس جهانی این مفاهیم فطری که رهبری میفرمان با فطرت همه بشریت سرشته است رو تحریف میکنند و به واسطه این تحریف مردم دنیا رو بازی میدن. ولی انقلاب اسلامی نشون میده و نشون داده که چگونه نسخه اونها نسخه بازی خوردن است و نسخه انقلاب اسلامی نسخه فطرت است. پس ما اگه میخواییم مبارزه بکنیم، برای این امور مبارزه میکنیم و با تکیه بر این امور مبارزه میکنیم. اون وقت یه تعریضی هم رهبری دارن که پیام برای ماها و امروز ماها هم هست. میفرمان هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشماندازهای مبارک دلزده شوند. هرگاه دلزدگی پیش آمده، از روی گردانی مسئولان از ارزش‌های دینی بوده است، نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها. اینایی که میگن مردم میخوان زندگی کنن و غیر مستقیم میخوان القا بکنن دلزدگی رو از دفاع از آرمان‌های انقلاب، جوابشون نیست که داره رهبری میفرما. داره میفرماد که شما روی گردان شدید از ارزش‌ها، شما برید خودتون اصلاح کنید.
حالا ما وقتمون تمومه، ولی همین که بعد بیش از 60 سال، یعنی از سال 42 به این طرف مبارزه، تازه ما بیایم بگیم که خب بریم سبک چین با آمریکا مبارزه کنیم، خیلی عقب گرده.
خیلی عقب گرده، خیلی تلخه برای کسایی که با این تجربه بزرگ شدن، با این تجربه اعتبار و آبرو پیدا کردن.
هزینه، این همه هزینه،
با این همه هزینه که مردم ما دادن. و ببینید، نه چین به دنبال اقامه کلمه توحیده، نه آمریکا مخالفتش با چین
سر خداست. بسیار عالی، ممنونم همراهی شما. مردم افتخار برای ما در برنامه جریان. خدا نگهدار.
شما که به پیاده روی اربعین رفتید، از حال و هوای این سفر برای رادیو تهران بگویید. از قدم ها، لحظه ها و حس هایی که با خودتان به یادگار آوردید. با یک دلگویه، روایت، خاطره یا ذکر، صدای خودتان را برای رادیو تهران بفرستید یا از حس و حال این سفر یک دلنوشته یا روایت کوتاه بنویسید. برای ارسال وارد سامانه روایت‌ها به نشانی روایت‌ها.ir شوید و در بخش پویش باید برخاست رادیو تهران را انتخاب کنید. همچنین می توانید با اسکن رمزینه روی رادیو نما مستقیم وارد صفحه رادیو تهران در سامانه روایت‌ها شوید. از اربعینتان بگویید. از چیزهایی که دیدید، شنیدید و حس کردید. صدای شما روایت این مسیر است.
اربعین، روایت جاودانه عشق، ایمان و همدلی در مسیر حسین علیه السلام. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند. 12 دوره جایزه جهانی اربعین. فراخوانی جهانی برای ثبت و واستاب جلوه‌های ماندگار این حماسه عظیم انسان. در رشته‌های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، شعر، نواهای اربعینی و آلان فضای مجازی، جایزه ویژه روایت اربعین ایران، صلابت امام شهید، بعثت مردم رشید، مظلومیت کودکان شهید میناب، شجاعت رزمندگان قیوم. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا 10 آبان ماه 1405 از طریق پایگاه اینترنتی intelarbain.com و یا شماره 0939-599-9393 در شبکه‌های اجتماعی به دبیرخانه جایزه جهانی اربعین ارسال نمایند. آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان آثار برتر هر بخش دی ماه 1405، جایزه جهانی اربعین.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف 94، موج ای ام ردیف 13،
وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
تهران پایتخت ایران،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب،
یک کلان شهر،
زندگی و تلاش و جنب و جوش،
عصر به عصر، ایستگاه به ایستگاه، هم شهری و هم مسیری در
عصر تهران.
عصر تهران یه عصر متفاوت، سوار بر موج شایعی در
شهر تهران. اینجا تهران است.
اینجا تهران است.
عصر تهران.
عصر تهران. ساعت 16 تا 18.
عصر تهران.
شیر آب و بی خودی باز نمیذارم. گاز رو به اندازه مصرف میکنم. لامپ اضافی رو خاموش میکنم. برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
بی تو آتش کنده سرد و خاموش چو دریا، سرد و خاموش چو
همزمان با ایام چهلومین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم الشأن و خانواده معظم ایشان